أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه قبل که مثال هایی رو زدیم، لازم آمد که مثال ها رو تکرار بکنیم و اگر بشود در زمانی که باقی است بر اساس اون مثال ها یه خورده مبانی فکری بشری رو در باره حق متعال تبیین کنیم. دو تا مثال زدیم که مثال های خودشون هم هست و خیلی از این مثال استفاده میکنند. اصلی ترین مثال مثال متر است و مشهورترین مثال مثال نور. ببینید، ما یک خط 10 متری داریم. خط 10 متری هم 1 متر رو داره، هم 2 متر رو داره، هم 5 متر. اما چه می شود که از این خط 10 متری ما میگیم یه دونه 2 متری هم مثلا توش هست؟ ما به بخشی از این خط حد میزنیم، میگیم تا اینجا از این خط 10 متری میشه 2 متر. این حد رو که میزنیم در واقع 2 متر رو محدودش رو تعیین میکنه. حالا خط 10 متری ما یا متر 10 متری ما یا نخ 10 متری ما این 2 متر رو داره؟ بله. چه چیز این 2 متر رو نداره؟ نقصی را که به واسطه این حد زدن در این 10 متر ایجاد می شود، این خط 10 متری یا متر 10 متری نداره. پس کمال 2 متر در این 10 متر هست. تعبیر رو دقت کنید، کمال 2 متر در 10 متر هست، ولی چه چیزش در 10 متر نیست؟ بگید.
نقصش
و حدش نیست. مثال دیگه مثال نور بود. همه نورها از برترین نور تا ضعیفترین نور همه نور است، اما اون نور کامل همه این نورها رو داره ولی نقصش رو نداره، حدش رو نداره، و این نورانیتش در بالاترین حد نورانی به نحو اعلا و اشرف وجود داره. خب حالا جمله ای رو که احتمالاً با رنگی نوشتین یا زیرش خط قرمز کشیدین، بسیط الحقیقه، تمام حقایق را دارد ولی حدش را ندارد. بسیط الحقیقه تمام حقایق رو داره ولی حدش رو نداره. یعنی چه همه حقایق رو داره؟ مگر ما نگفتیم از زبان فلاسفه، از زبان کتاب اسفار گفتیم بسیط الحقیقه یعنی چیزی که هیچ ترکیبی نداره، نه ترکیب حسی، نه ترکیب خیالی، نه ترکیب وهمی و نه ترکیب عقلی، هیچ کدوم در یک بسیط الحقیقه نیست. تمام بسیط الحقیقه کمال است. فهو کل الکمال و کله کمال، جزء نداره، همه کمالات رو داره، همش هم کماله. خدای متعال همه کمالات عالم رو داره، ولی اگر نقصان ها رو داشته باشه دیگه بسیط الحقیقه نیست. این مقدمات در راستای چی بود؟ داشتیم دیدگاه فلسفه رو درباره اسماء خدا میگفتیم که بعد انشالله روایاتش رو مفصل میخوانیم. میگه خدا هر چیزی را که در دنیا واجد کمالی است دارد، ولی برای اینکه شما فکر نکنی، یادتونه اونجا راجع به تجلی نوری گفتیم، چرا میگه نوری؟ برای اینکه خب اگه بگه یهو تجلیه، یهو از لا اسمی میرسی به ماده، بنابراین مرتبه مرتبه میارتد، ولی همونه دیگه، تمام کمالات رو داره. ولی اگر شما بگی خدا سنگه، بگی خدا یه متره، خدا رو ناقص تعریف کردی، خدا رو ترکیبی تعریف کردی. پس چجوری بگو؟ خدا کمال شجر و حجر را دارد، اما نقص حجر و شجر را ندارد. این تعبیر رو وقتی میخوایم یه خورده اصطلاحیش کنیم چجوری میگیم؟ میگیم خدا حجر لاهوتیست، شجر لاهوتیست، مدر لاهوتیست، متر لاهوتیست، همه اینا در خدا هست. چرا؟ چون لیس فی الدار غیره دیار، هرچه هست اوست. یا خدا بسیط الحقیقه هست یا نیست. اگر بسیط الحقیقه نیست پس واجب الوجود هم نیست، باید دنبال یه واجب الوجود دیگری بگردیم. اگر واجب الوجود است پس حتما بسیط الحقیقه است. اگر بسیط الحقیقه است یعنی ترکیب نداره. پس این همه موجوداتی که هست اینا چی هن؟ اینا عین او هستند بدون نقصشون. اینا یه متر، دو متر، ده متر، صد متر، هزار متر، همه اینا در خدا هست، ولی حدش نیست، نقصش نیست. اینجاست که میگیم گاهی، توجه کنید، گاهی من میروم سراغ قرآن، در محضر قرآن مینشینم، از قرآن میخواهم تا مرا هدایت کند. گاهی من یک ساختمانی در ذهنم میچینم، برای اینکه این ساختمان را مزین به تعابیر قرآنی کنم میرم تو قرآن میگردم یه آیاتی پیدا میکنم که با این تصور بخواند، که این از مصادیق تفسیر به رأیه، که این همه روایات خلاصه شدید راجبش داریم. من یه موقع یک نظام، حالا یا اسمشو بذارید فلسفی، یا اسمشو بذارید عقلی، یا اسمشو بذارید یونانی، یا بذارید عرفانی، یا بذارید هر چی اسمشو بخواید بذارید، من یه نظام میچینم، بعد با این نظام میام عالم وجود را توضیح میدم، بعد انقدر این نظام مورد توجه قرار میگیرد که اصلا انگار نظامی که هست چیز غیر از این نمیتونه باشه. پس اگر کسانی آمدن چیز دیگری گفتند، اینها توحید حقیقی را نفهمیدند. عرفا به من و شمایی که میخواییم متمسکه به روایات بشیم میگه شما توحید حقیقی رو نفهمیدید، میگن ما یه مطالبی میگیم اینا در درک هر کسی نمی گنجد. فیلسوفه میگه آقا ما سالها چنان رنجی بردیم، منطق، فلسفه غرب، فلسفه شرق خوانده ایم، آقا تو هر راه رسیدیم که روایت خلاف اینو میگه، و تو فلسفه نمیفهمی یعنی چی. ولی شما نگاه میکنید میبینید این متنی که اینها میگذارن جلوی ما، میگن واجب الوجود اینه، پس باید موجودات عالم رو اینجوری توصیف کنی. کجاش گیر پیدا میکنه؟ برای اینکه تو اول نظام رو میچینی بعد میای عالم رو تعریف میکنی، در حالی که اول نباید نظام رو بچینی. چرا؟ من سوال میپرسم از یکی از خانم ها، مثلا عرض میکنم، میگم که خانم رحیمی متوجه بحث هستید؟ در کلاس هستید؟ اگه هستین میکروفونتون روشن کنی.
سلام.
خانم رحیمی یه سوال میپرسم، میخوام این سوال رو دقیق جواب بدین. جوابش البته ساده است، ولی میخوام ببینیم اگه کسی غیر از اینم که شما جواب میدین میتونه جواب بده، مشارکت بکنه، اب نداره. خانم رحیمی، شما وجدان میکنید که غیر از گلدان موجود در حیات منزلتون هستید یا نه؟
بله استاد.
واقعا وجدان میکنین؟
بله.
خب آیا شما وجدان میکنید؟ دیگه از وجدانم گذشته؟ نه، وجدان مهمه. وجدان مهمه. شما وجدان میکنید که غیر از ملائکه‌ای هستید که در خانه‌تون رفت و آمد دارن؟
بله درسته.
وجدان میکنید؟
همینطوره.
وجدان میکنید. خانم رحیمی، شما وجدان میکنید که غیر از دردی هستید که در بدنتون هست؟ خدای نکرده.
بله.
ببینید من هستم، درد نیست. من هستم، درد هست، پس یه چیز غیر از منه، درسته؟
بله.
خب خانم رحیمی، آیا شما وجدان میکنید که روح شما چیزی غیر از بدن شماست؟ و اگه وجدان میکنید بگید چگونه؟
وجدان میکنم این که به هر حال روح یه چیز متفاوت از جسم، موقعی که ما میخوابیم اون روحه که فعالیت های دیگر رو شروع میکنه.
آفرین. تیکه اولش نزدیک بود علمی بگید، من میخوام وجدانی بگید. شما میگید بله من وجدان میکنم. میگم چگونه وجدان میکنید؟ میگید وقتی من در خوابم ولی روحم مشرف شده مکه مکرمه.
دیگه.
چون اگر روحم نیست که رفته، پس چیه که رفته؟ خب ولی اگر من بگم من وجدان نمیکنم، شما میتوانید با ضرب و شتم و امثال این حرفا یا با توجیهات مختلف یا با حبس کردن من باعث بشید که من وجدان کنم؟
نه خیر.
آفر.
نمیشه.
وجدان یک امر فردی است. خب خانم رحیمی، شما وجدان میکنید که چیزی غیر از خدا هستین؟
بله.
واقعا وجدان میکنید؟
این که میدونم که مخلوقم، حس دارم که واقعا مخلوقی هستم.
مخلوقین یعنی جدای از خدایین یا نه؟ وجدان نمی کنید جدا بودنتون رو؟
این که مخلوق هستم، خب این یه وجدان، این که این حسیه یه جور وجدان دیگه که من متوافق از خدام، کسی من رو خلق کرد، من مدیریت
می‌کنم. من ویژگی های یک خالق را ندارم.
بله.
خیلی ممنون. همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه. البته در این میانه ما خلاصه تبلیغات نداریم، ولی همراهی با ما رو ادامه بدید. خیلی ممنونم خانم رحیم. میام سراغ مثال دیگری که جلسه قبل گفتم باز بستش ندادم. ببینید، هر حقیقتی یه سری مراتب وجودی داره. من میخوام این مراتب رو بزرگواران وجدان کنند. خب از یه چیز مادی شروع کنیم، از یک لیوان، از یک کبریت، از هر چی که شما میخواید. این یه مرتبه ای داره، مرتبه حسی داره. مرتبه حسی لیوان چیه؟
قابل لمسه.
قابل لمسه، باریکلا. مرتبه حسی کبریت چیه؟ مثلا این که روشنش میکنیم، گرماش منظورمه، حس میکنیم گرماشو، تو دستمون میگیریم حس میکنیم. خیلی خوب، مرتبه بعدیش چیه؟ مرتبه خیالیشه. مرتبه خیالی کبریت چیه خانم یعقوبی؟
سلام. بتونیم تصورش کنیم که
ذهنمون. مرتبه وهمش هم شبیه همینه، با یه تفاوتایی که شما مثلا در مرتبه ای میتوانید این کبریت رو کاریکاتوری کنید تو ذهنتون، ولی در یک مرتبه ای این همونه. میتونید شما تصور کنید یک کبریت بیش از حد بزرگ را، خیلی قد برج ایفل را کبریت میتونید تصور کنید. اینا هیته خیال و وهم تصور. حالا خانم یعقوبی، کبریت در مقام عقلی چیه؟ میخوام من کبریتو ببرم در مقام عقل، از مقام حس و خیال و وهم خارجش بکنم، ببرم تو یک مقام عقلی. جنس عقل با جسم، با جنس وهم متفاوته، با جنس خیال متفاوته.
کاربرد کبریت مد نظر میشه اونجا.
حالا یه خود فکر کنین بقیه چی میگن. خانم شیر خدایی شما چی میفهمه؟
اینکه میتونم فکر کنم درباره اینکه چیزی در بیرون هستش که به اسم کبریت، یا تو ذهنم مثلا کبریتی وجود داره که میتونم.
وقتی شما اصلا این جمله رو میگی، یک تصویری را خلق میکنی.
خب اون قبل از اون که یعنی اون گفتن است، تفکر اون چیزیه که ما درک میکنیم از اون.
در علوم اعصاب و روان مطالعه که بفرمایید، میبینید شما کلامتون برخ بعد از تصور ذهنیه. تصور ذهنی را به کلام در میارید، کلام نمیتونه فارغ از تصور ذهنی باشه.
بله من
بله.
استاد، یعنی ما میگیم این کبریت یه ترکیب نیستش، چون همه یه کمالات داخل اون کبریت نیست، درسته؟
یه خورده معلومه که بعضی از بحث‌های علوم انسانی رو گوش دادیم، حالا نمیدونم چقدر خونده. الان خانم شیخ خدایی می‌خواستن جمله‌شون کامل کنن، ایشون بگن. بله
ببینید، متوجه میشیم، عقلاً متوجه میشیم که یه کبریتی وجود داره و این کبریت هم خاصیت‌ها رو داره. این عقلاً متوجه میشیم.
شما با عقلتون متوجه نمیشین، چون اگه نابینا باشین بعضی از اینا رو متوجه نمیشین.
دستمون که بسوزه که
حس نکنین متوجه نمیشین. پس شما دارید از حواستون یک تصویری میسازید، بعد راجع به اون تصویر صحبت میکنین.
بله، این کار ذهنی.
خب باشه، کار ذهن باشه دیگه، ناشی از اون تصوره، تصویر سازی است.
خب شما من نمیفرمایید که کار ذهن چیه.
نه، من میگم عقل.
عقل رو قبلا گفتم یک نوریه که خداوند.
نه الان به تعریف عقل کاری نداری. نشد، توضیحاتون نشد. خب حالا یه عده اومدن گفتن ما همه این حقایق رو در همه مراتب برای شماها توضیح میدیم، یه مرتبه عقلی هم توضیح میدیم. توجه داشته باشید همین سوال جوابی که من با فهمش خانمش خدایی داشتم، همین سوال جواب شما با اونام میتونید داشته باشید. ولی یه چیزی برای شما توصیف میکنند و ترسیم میکنند که نه قابل اثباته و نه واقعا رتبه عقله، ولی اینگونه توضیح میدن و چون به اندازه کافی توضیح دادن دیگه ما فکر می‌کنیم راست دیگه، حتما همینه. عالم مسل که افلاطون میگوید در واقع عالمی است که حقایق مادی، وهمی و تخیلی در رتبه عقلی جلوه میکنه. عالم مسل چیه؟ آخه عالم مسل چیه؟
افلاطون میگه که ما قبل از اینکه در این دنیا بیایم یا آشپزی مثلا بکنیم یا همچین کارهایی رو قبلا کردیم. اینو میگه برای همینم الان به ذهنمون آشناست. مثلا بریم آشپزی کنیم میگیم مثل که من قبلا اینا رو مثلا یه همچین مراتبی رو گذروندم.
در واقع با این توضیح، با این توضیح شما با اختیار خودتون دارین در دنیای کاری انجام میدین یا نه؟
نه دیگه.
نه، شما سایه عالم مسلید.
بله،
سایه عالم مسلید. تو عالم مسل و عالم به تعبیر اونها عالم حقایق عقلانی اتفاقاتی میفته، شما به تبع اونها داری یه کاری انجام میدین. خب فعلا اینجا ما به این حالت جبری که حاصل می شود الان کاری نداریم. حالا وقتی ما گفتیم خدای متعال بر حسب هر کدام از این مراتب واجد کمال است، یعنی چی؟ یعنی اینجا یه لیوان داریم، این لیوان رو من ماهیتش رو در ذهنم تصور میکنم، یک وجود ذهنی نفسی در نفس خودم پیدا میکنم، همون وجود نفسیش هم یه آثاری داره غیر آثار خارجیشه. در خارج این کبریت رو میشه لمس کرد، این لیوان رو میشه لمس کرد، این بلنگو و میکروفون رو میشه لمس کرد، اما در نفس من این قابل لمس نیست، گرم هم نمی کنه. همین ماهیت در واقع یک وجود عقلانی داره، یعنی برتر از اون تصویره، چیزی که خانمشی خدایی سعی کردن به ما منتقل بکنن ولی با سوال مواجه شدن. برتر از اون تصوره یه مرتبه هم داره، مرتبه عقلانی. این مرتبه عقلانی کجاست؟ در عالم عقوله. آقا فقط افلاطون گفته؟ نه، شیخ اشراق به این عالم اسم دیگری نسبت میده. فلسفه مشا همین بحث عقول رو و مراتب عقول رو مطرح میکنه. همین ماهیت از لوازم اسماء و صفات خدای متعاله. یعنی ما یه لیوان مادی داریم، لیوانون مادی، لیوانون خیالی، لیوانون نفسی، لیوانون عقلی. بعد از این لیوان عقلی چیه؟ هر کی گفت خیلی باهوشه، خیلی باهوشی که آفرین داره، یعنی ولی باهوش که زیاد داره اینجا. مرتبه ها
نقلیه؟
آفرین.
نقلی؟
نه نه، هاشخان ملی فوریان درست گفتن، خیلی باهوشن. شماها نشنیدین، شماها بگین. بله؟
نقلی؟
نه وجودی که خب حسی وجودیه، تصورم که یه نوع وجود تصوری نفسیه، عقلی هم که یه نوع وجود عقلانیه. مرتبه لیوان لاهوتی هر چی خانم بنور دور و بر شما هست در نظام فلسفی چنین رتبه بندی دارد. یعنی چی؟ یعنی شما چنگال حسی دارین، چنگال نفسی تخیلی وهمی دارین، چنگال عقلی دارین، چنگال لاهوتی هم دارین. همشم یک حقیقته. شما نمیتونید بگید اینا یه حقیقت جداییست. چرا؟ اگه تونستیم بگی خانم به نور نوبت شماست. شما نمیتونی بگی اینا یه حقیقت جدایی دارن. چرا؟ چون کل و بسیط الحقیقه، هر بسیط الحقیقهی کل الاشیاء، کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. این چنگال در تمام مراتب وجودیش جزو بسیط الحقیقه است. ولی اگر بگیم بسیط الحقیقه ترکیبی از ایناست، خرابش میکنین، چون بسیط الحقیقه بی ترکیبه.
اگر اینجوری باشه که محدوده کاملا، خدای ما محدوده.
حالا بذاریم من
بسیط الحقیقه رو که میگیم محدوده.
خب دیگه حالا ما داریم سخن اونا رو فعلا تبیین میکنیم، فعلا تبیین میکنیم سخن اونا. پس شما
میشه کنم؟
بله
میشه سوال؟
بله بله بفهم.
ببخشید، پس بیده ملکوت کل شی
در دست قدرت خدا. ما الان در این نظامی که با هم توفیق بده کردیم این جلسه تبیین کنیم، تبیینه خودش خیلیه. با این نظامی که تبیین کردیم، هر چیزی که ما در چشممون به رؤیتمون میآید و هر چی که میبینیم که میشود ماده، ماده قابل لمس، قابل حس، خب هر چی که ماده قابل لمس و قابل حس است، در مرتبه عینی و حسیش برای ما لمس میشه، در مرتبه تصوری و نفسانیش برای ما قابل مشاهده است. من چشام میبندم، همون کبریتی که ساختم در ذهنم میبینم. هر کدام هم اثرات مختلفی داره. یعنی این اثر گرمایشی برای من نداره، اینی که در تصور منه، ولی اونی که بیرونه میتونه اثر گرمایشی داشته باشه. یعنی لزومی نداره همشون یه جور باشن. چرا اینو میگیم؟ چون در مرتبه عقلی نمیسوزونه، در مرتبه لاهوتی هم نمیسوزونه، روشن هم نمیشه. در مرتبه حسی، در مرتبه وهمی، نفسانی، تخیلی، تصوری، در مرتبه عقلی و در مرتبه لاهوتی، از این ور که میریم همه یکیه. از اون ور که میایم، ذات حق متعال متجلی میشود به کمالات نورانی، کمالات نورانی متصف میشود به صفات نورانی، صفات نورانی تجلی پیدا می کند به کمالات عالم ماده. کمالات عالم ماده را هر ماده ای که اون کمال رو داشته باشه واجدش می شود. از اون طرف هم که می آیم، از خدای متعال، از لا اسمی و لا رسمیش می رسیم به همین میز. از این میزم که میریم، میرسیم به همون مقام اما. تعابیر فلسفی چیه؟ تعابیر فلسفی اینه بسیط الحقیقه و واجب الوجود تمام حقایق را دارد ولی حدش را ندارد. یعنی خدای متعال کمال حجر، کمال شجر، کمال لیوان، کمال انسان، کمال حیوان، کمال بقر، کمال مورچه، کمال نمل، چه عربی چه فارسی، تمام اینها رو داره. چرا؟ مگه خدا میشه کمالی نداشته باشه؟ نه، خدا واجد همه کمالات است. خب این شما بگی خدا کمال این ماده رو داره که دیگه خیلی زایه است. خدا کمال مورچه رو داره، خدا کمال مورچه را دارد اما لاهوتیش را. یعنی من اینو میبرم توی مرتبه دیگه، کمال را دارد ولی کمال لاهوتیش را. تعبیر رو براتون بخونم.
نقصش نیست، همه کمالات رو داره ولی نقص نیست.
نقصش نیست، یعنی به یه عبارتی همه اینها جلوه های یکی از کمالات حق متعاله. شمر، نعوذ بالله، شمر، حیوانات مختلف، هر چی که شما تصور بکنید، اینا همه جلواتی هستن از یکی از کمالات حق متعال. کمالات خدای متعال حد داره؟ نه. هر کدام از این کمالات هم دارای اسمی می شود، اسماش هم توقیفی نیست، هر کی هر اسمی بخواد میتونه رو خدا بذاره، هر کمالی میابد میتونه بگه خدا واجد این کماله. من تعبیر اسفار رو بخونم.
استاد ببخشید، یه مطلبی هست واسه این قسمت.
بله.
اون همین هستش که ببینید اون حالا اون چیزی که تو ذهن من هستش، اون زمانی که ما اینها رو میخوندیم به این سبک بودش که همینها رو توضیح میدادن، همینها رو میگفتن که خداوند دارای صفات مثلا کمالیه این همه موجودات هستش حالا، ولی ما چون خلق شدیم و از خداوند جدا شدیم این مثلا نواقص رو گرفتیم چون ما مخلوق هستیم. یعنی حالا به تعبیری من وقتی شما توضیح
ما نواقص رو از کجا گرفتیم؟
چون خلق شدیم و از خدا جدا شدیم دیگه خدا نیستیم دیگه، به خاطر همون این نواقص مثلا بر ما.
خب این به یه بحث دیگه هم برمیگرده و اون بحث این است که نواقص رو وجودی بگیرن یا عدمی. یعنی چی؟ فرقش در چیه؟
من تو ذهنم یک چیز هست ولی الان خیلی روشن نیست. چون
نواقص رو عدمی بگیرند. خانم ناصری شما میدونید فرق این که عدمی باشه یه چیزی یا وجودی باشه در چیه؟
سلام علیکم.
سلام
علیکم. صدای من میاد؟
بله بله.
عدم که به معنی این که پایانی داره دیگه، تموم میشه.
خب
ولی وجود یعنی هستش، همیشه هست.
خب این که میگیم هستش. نه این که میگیم یه چیزی وجودیه یه چیزی عدمیه یعنی چی؟ اینو میدونی؟
یعنی چیزی که موجودی که هستش و موجودی که دائمی هست و عدمی که ممکنه که از بین بره.
خب
بشه.
نه این معناش نیست، این توضیحتون ممکنه در ظاهرش به اون لغت بخوره ولی توضیحش نیست. خانم شفیع شما میتونین بگین عدمی بودن و وجودی بودن یعنی چی؟
ببینید شما فرمودین مثلا اسم مظهر، اولا که ما اینها رو مظاهر میدونیم، یعنی اگر یعنی فلسفه میدونه در واقع مظاهر اسماء. اگر هم مثلا
اسم الاسم دیگه قبلا گفتیم اینا اسم الاسم.
بله خب مظاهر مظهر بودن خیلی فرق میکنیم که بگیم که با اون یکی بودنه، با اون یکی هستش. اون معنای عدمی مثلا موزل عدمیه.
آه خب عدم. حالا ما در قرآن و روایت این رو اثبات میکنیم که مزل عدمی نیست، وجودی است. خب ولی من سخن قبلی شما رو بپردازم. بلاش خان،
عدمی نیست.
مزل.
آها مزل.
ببینید اسم الاسم، شما میفرمایید اسم الاسم اسم نیست، درسته؟
ببخشید من اول یه مقدمه رو عرض کنم.
بله.
ما اگر میخواییم فلسفه رو بخونیم، واقعیتش اینه که باید ابزار و آلاتش رو بلد باشیم. من که واقعیت بلد نیستم ابزار و آلاتش رو، یعنی هرچی فرد آدم هم بخونه باید یه کوچیک منطقی بلد باشه، باید بدونه که الفباش رو حداقل بدونه. من خودم شخصا خیلی الفبای فلسفه رو نمیدونم و به نظر من ابتداش اگر ما یک کمی بخوایم جلوتر بریم اینا فهمش آسان‌تر میشه که ما به الفبای اون بدونیم. مثلا الان اگر که شما میگیم بسیط الحقیقت، بسیط الحقیقت رو باید توصیف بشه که خب اگر که حمله اولی چیه، حمله شایه، اینو از قدیم یادم ها.
بله.
واقعیت باید برم سراغش تمام یادم بیاد چی به چیه. اینا رو باید آدم به هر حال یه حضور ذهنی داشته باشه ازش که بتونه اینها رو بیان کنه، یعنی اون ابزار و الفباش رو بتونه که واردش بشه. به این شکل اگر بخواد بیان بشه یه مقداری نمیدونم چی اسمش رو بذارم، یه حالت گنگ بودنه و ما خیلی سریع میتونیم این رو نقصش کنیم و خیلی هم راحت بهشون بگیم خب این شما درست میفرمایید. من اصلا واقعیت آمدم که یاد بگیرم، آمدم که بفهمم. واقعا این آیه رو این رو هم همیشه میخورم. حالا این آیه نیست، الله مخرج و من از ظلمات و اکرم نابن رفت
وفت
علاقین و عباب فضل. و واقعا این رو واقعیت میخوام بدونم، ولی ما بدون ابزار و آلات نمیتونیم به این شکل بیان کنیم که الان فلسفه بسیط الحقیقه رو بیام الان من ملا صدرا رو بگم و اینجا نفسش کنم.
خب نه من حالا این مقدمه شما رو پاسخ میدم، گرچه وقتمون گذشته ولی این مقدمه شما رو پاسخ میدم. شما اون تعبیری که من پرسیدم و اول بفرمایید. شما اگر در واقع تمایل دارین اون بحث رو من به یه جا برسونم. شما میگید اسم الاسم غیر از اسمه، درسته؟
اسم الاسم. بله.
شما گفتید اینا اون نیست،
مظاهر میشه یعنی هر اسمی اون مظهرش رو میگیره، یعنی یه ظرف میگیره.
خب ببینید
اگر میاد تو عالم ماده یه ظرفش میشه.
خب اون ظرفه رو الان تو فلسفه چی میگن؟
تعین.
یه تعینی میگیره. اون ظرفه چیزی غیر از اون حقیقت تجلی است یا نه همونه؟
اون نشانه است.
نه ظرفه نشانه از کجا آمده؟ اون یه چیزی غیر از تجلیات کمالات خداست یا اونم عین اونه؟
اسمش میشه تجلی، اسمش
میشه نشانه. خیلی خوب، حالا ما همینو میگیم، میگیم یا نشانه غیر از خداست یا عین خداست.
نه عین خدا نیست.
خب غیر از خداست نشانه ها.
بله.
نشانه های خدا غیر از خداست، درست. خب یعنی در عالم ما به تعداد هر موجودی که شما یا اسم ظرف روش میگذارید یا هر اسم دیگری، ما مخلوقاتی غیر از خدا داریم؟
بله. بله یعنی اینا مخلوقات هستن. بله.
اینا مخلوقاتن غیر از خدا.
بله.
خیلی خوب، این فرمایش شما با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام سازگار است و کاملا با گفته اسفار مغایر است. حالا
ببخشید من خودم واقعا کوچیک همه هستم، هیچی هم بلد نیستم، هیچی هم نمیدونم، اومدم که یاد بگیرم.
خیلی خوب دیگه، ما هم داریم با هم یاد میگیریم. ببینید من حالا اون پاسخ اولیه اون جمله مقدمه شما رو بگم. من اینجا اونی که در واقع شما درست بود رو فرمودید، خب، و همونطوری که من از کتاب شهید مطهری خواندم و در کتابهای دیگر از اشعاری هم که امروز خواندم، در گفتار فلسفه و عرفان، فارغ از این که اون جمله رو چه کسی بگوید، در گفتار فلسفه و عرفان در عالم دویی وجود ندارد. اینو به دلایل مختلف با جملات مختلف از منابع مختلف بیان میکنه. اما سخن اینجاست که ببینید شما اگر بگید اینا یه مقدماتی میخواد و اگر اون مقدماتو کسی طی نکنه اینا رو فهم نمیکنه، همونیه که من ابتدا گفتم که تقریبا من هیچ کسی را ندیدم که کمترین دلبستگی ای به فلسفه و عرفان داشته باشه، نه که دانشش هم داشته باشه، نه، و در مقابل روایات در یک تناقض مشهود قرار بگیره و جمله ای مبنی بر این که نمیفهمید یا قابل فهم نیست یا به تعبیری مقدمات میخواد، کلاس میخواد، دوره میخواد، اینو میخواد، اونو میخواد، ازش صادر نشه. ببینید شما فرمایشتون رو بعد از عرض من گفتین، بنابراین من این جملم در واقع بر اساس سخن شما نیست، ولی چون این گفتگو در جلسه صورت گرفت در این تیکه، من در واقع با استفاده از فرمایش شما بقیه رو متذکر شدم که ببینید من همین امروز دو مرتبه تذکر دادم و توجه دادم که در نظام فلسفه و عرفان وقتی افراد به تناقض محتوا میرسند، چون انقدر تناقض آشکاره که کسی نمیتونه رد کنه، وقتی میرسند یکی از این دوتا اتفاق میفته، یا باید بپذیرند مثل بسیاری از بزرگان صاحب نام در فلسفه و عرفان که میگن آقا ما اینا رو درس میدیم ولی اعتقادمون اعتقاد اهل بیت، یا اینکه باید بگن این حرفا یه مقدماتی میخواد، یه دانشی میخواد، یه فهم ویژه‌ای میخواد. چرا؟ چون جمله بعدی سرکار خانم شفیعی که به ما کمک میکنن تو این بحث اینه که و الا مگه میشه اینقدر متناقض باشه؟ من میگم بله میشه، به همین روشنی. یعنی آنش خانم شما هزار تا مقدمه منطق، من منطق خوانده ام، منطق درسشو گرفتم، امتحانش هم دادم، شما هزار تا از اون منطقهایی که خوانده ای بخوانید، فرقی در این که این جمله که لیسف دار غیره دیار غیره دیار نمی کنه، فرقی در این که شما بخوانید از اسفار که اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقت غایت البساطه و کل بسیط الحقیقت کذالک فهو و کل الاشیاء فواجب الوجود کل الاشیاء، نمی کنه، فرق نمی کنه. شما مقدمات فلسفه را بخوانید، بله یه کلیاتیه به این حقایق اشاره نمی کنه. انشالله در جلسه بعد من براتون تعابیر صدرای شیرازی رو میگم. صدرای شیرازی میگه من خدا به هم لطف کرده و من فلسفه رو کامل کردم به حسب العنایت الازلیه به فیض فضلهی و جوده، به جهت فضل و فیض الهی و جود خدا بود که من تونستم این بحث رو در بیارم. عرض کردم جلسه قبل خیلی ملا صدرا خوشحال شده از این که این بحث رو در آورده. این جمله مال چهار خط بالاتر از همین جمله‌ای که امروز گفتم که میگه والوجود منحصرن فی حقیقت واحدت شخصیت لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه و ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیره غیره دیار. اصلا دوی وجود نداره. چجوری بگه؟ شما کدوم کتاب منطق را بخوانید که ثانی یه جوری اینجا معنی بشه همون جور که شما فرمودید؟ شما میگید اینا مقدمات میخواد. خب برن اونایی که مقدماتشو ببینید. یعنی این تعبیر شما نیست، این القائیه که میشود به کسی که در حریم فلسفه وارد میشه و تعارضات فلسفی را میبینه. میگن ببین باید بری منطقش رو بخونی، مقدمات فلسفه رو بخونی. بابا مرحوم مطهری مقدماتو خونده یا نخونده؟ میگه در سلوک تو این فضا شما میرسید به نقطه ای که هیچ چیز در دنیا غیر خدا نیست. جلسه قبل براتون خوندم، دو سه جلسه قبل، از کتاب انسان کامل. ما به هر کسی بخوایم بگیم باید بریم مقدماتشو بخونی که دیگه به مرحوم مطهری که نمیتونیم بگیم که مقدماتشو نزد مرحوم علامه طباطبایی خونده. علامه طباطبایی بدایه و نهایش الان هنوز به عنوان دوتا کتاب مرجع فلسفی داره تدریس میشه. من از تو خود کتاب روش رئالیسم مرحوم مطهری براتون تعابیر میارم که اونجا شما بگید آقا این حتما یه مقدمه ای میخواد، این حتما یه مؤخره. آخه این که خیلی ناجوره. میگم خانم این بنده خدا همه این مقدمات رو طی کرده و این جمله رو نوشته. اصلا این جمله رو در توصیف فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی نوشته مرحوم شهید مطهری. عقل آدم سود میکشه.
دقیقاً همینه که واقعیتش. شما الان که اینها رو خوندین، همین در بخش اول که از تصنیف خوندین، من واقعیت هیچ مقایرتی حس نمی کردم. یعنی اون چیزی رو که شما می فرمایی، یعنی یه چیز عجیب غریبی نمی بینم که اینها اهل بیت رو نقص کنند خدای نکرده، یا در کلام حالا آدم نباید نمی دونم.
اصلا بحث نقص نی، ببینید بحث اینه که ما جلسه بعد انشالله، دیگه الان فرصت کمون، جلسه بعد انشالله ما روایات رو از اصول کافی بازی مقداری میخوانیم، بعد دوباره این بحث رو من با شما حلاجی میکنیم. ما میفهمیم مغایرت بین این کلام را با کلام وحیه. اصلا به گوینده یا اون کلام کاری نداریم.
استاد من میتونم یه مطلب بگم؟
بفهم.
ببینید از این اونجایی که من خدمتون گفتم که به این صورت هستش و حالا این صحبت ها رو میکنن، این هستش که دقیقا حالا من توی اون صحبت ها چون یک سری اون کلاس ها رو گذروندم، مبانی فلسفی داشته و صحبت هایی که الان ما از توی روایات استخراج میکنیم، حالا من به قدری که حالا در اون کلاس شرکت کردم متوجه شدم این هستش که اون یک نظام فکری رو فلسفه برای ما یا برای هر کسی طراحی میکنه و تحلیل میکنه و همون رو سعی میکنه بقبولونه. یعنی ببینید مثلا میخواد جنس خداوند رو از حالت متعالی و از حالت مادی خارج میکنه، تبدیل به نور میکنه. بعد جای دیگری مثلا مخلوق بودن شما رو باعث میشه که به شما این صحبت بشه که پس شما از خداوند جدا هستید. میدونید اصل این صحبت ها من فکر میکنم این هستش که ما مبنای کلاممون طبق فرمایش حضرت رسول بعد از کجا باشه؟ یعنی اگر که یک مکتبی تونست من رو قانع کنه، صرفاً دلیل بر حقانیتش نیست. حقانیتش باید در جایی باشه که اون منبع وحی به من
منطبق با قرآن روایت
داشته. بله، قرآن رو روایت. من ممکنه در فلسفه و منطق کاملا قانع بشم و احساس بکنم که نه این اصلا به نظر من مغایرتی نداره، اما وقتی به من میبینم به مکتب وحی و حضرت پیغمبر و قرآن مراجعه میکنه، این مخالفه. خب من
خب دیگه حالا ما
نپذیرم.
ببینید، ما باید در وقتی داریم بحث رو میگیم باید این مغایرت را با استناد به منابع بزرگان فلسفه و عرفان یا لااقل کسانی که به نظر میرسه حقیقت فلسفه و عرفان رو فهمیدند با روایات بیان کنیم. یعنی صریح روایت میگه اسم و صفت مخلوق است، صریح فلسفه میگوید عین ذات خداست. ما با مقایسه اینها تفاوتش رو بیان میکنیم، میگیم ببینید این تفاوت داره، حواست باشه کجا و از کدام منبع میجویی و میگیری. حالا اینکه بعدن افراد بخواهند چگونه با اون آموخته های جدید برخورد بکنن، چگونه با آموخته های قبلیشون برخورد بکنن، اون میشه بحث بعدی.
بله درسته. ببینید میدونید چون توی کلاس من خودم خب از ابتدایی که شروع کردیم و تفاوت هایی که شما اعلام کردید، من خودم هی ذهنم درگیره به این شد که خب پس حالا فلسفه کجاش داره اشتباه میکنه، مثلا چرا اینجوری میگه، چرا بعد به این نقطه رسیدم که ما اصلا در این یعنی ذهن من نباید بره به دنبال این که حالا الان اونها مثلا خودم رو توجیه بکنم که این عقلانی بوده یا نه. هر چند که عقلانی هم باشه متفاوت با وحیه، متفاوت با قرآن
نمیشه. عقلانی نمیتونه متفاوت با قرآن وحی باشه.
نه میگم
استدلالش منو قانع کرده، منظورتون
بله استدلالشون اگرچه که با ذهن من مثلا بگم نه حالا یه
سازگار بوده
چسبونی به هم دیگه، ولی خب نمیتونیم این رو قبول
شد.
بکنیم.
الان فهمون شما متوجه شد. حالا سرکار خانم شفیعی، ببینید شما دوتا فرمایش قبلیتون رو من عرض کردم که یکی راجع به اون مقدمه‌ای که گفتید که من گفتم من پیش از این دفعه دخل مقدر رو کرده بودم و متعدد، یعنی وقتی مغایرت پیدا میشه افراد اگر خلاصه مخالفت نکنن حداقلش اینه که یه همچی جمله‌ای رو شبیهش رو بگن، که حالا ما این نمونه رو داشتیم. اجازه بدیم من اون آیه ای رو هم که فرمودید در واقع شما رو ارجاع بدهم. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. من شما رو ارجاع میدهم به روایات آیه 83 از سوره مبارکه یاسین، هم شما هم دیگر بزرگواران اینو مراجعه کنند و ببینند. ما جلسه بعد با هم دیگه راجع به اون هم سخن میگیم، فقط قبلش افراد خوانده باشن. شما فرمایش پایانی داریم بفرمایید که من فکر میکنم
خیر. من کلمه خاصی ندارم، ولی خب من فکر میکنم که یک مقدار راجع به این که اول صحبتتون فرمودین که صوفیه با عرفان، من فکر میکنم خیلی با هم مقایر هستن. یعنی اون چیزی که در واقع ما با عرفای فعلی کتاب هاشون رو میخونیم، اینا با صوفیه و اون که پشمینه و اون داستان هایی که داشتن و دارن
نه. تصوف رو شما فقط یک لباس یا یک حمام نرفتن نگیرید. به هر حال الان سوال اینه، من میگم اگر فرمایش مرحوم استاد مطهری به هر دلیلی با برداشت شما جور نیست، یکی از این دو کار رو باید بکنیم، یا من باید منابع دیگری را از تحلیلگران دیگری راجع به یکی بودن عرفان و تصوف برای شما بیاورم، یا شما باید یه تفحصی بفرمایید و ببینید، یا اصلا به همین کتاب مراجعه کنید و ببینید که چطور شما یک برداشتی داشته اید که با کسانی که در متن بحث فلسفی و عرفانی هستن مغایره. این کار باید انجام داد دیگه. یکیه، دو تا جلوه است.
فرقه گنابادی ها با اهل عرفان بسیار کلام شما کاملا برای من پذیرفته است که اینقدر جسارت کردن به حضرت زهرا، کاملا برای من پذیرفته است.
بله،
ولی این که شما عرفان و عارفی که عارفانی که ما در حال حاضر داریم و انسان‌های وارسته‌ای هستن. اصلا لیلة القدر رو حضرت زهرا میدونن.
بله بله.
چطور میتونیم این کارو
در آها من اینو عرض کردم برای شما. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان ملازمات اون باورها. خب ببینید فرض بفرمایید که یک بزرگی از بزرگان عرفا در نظام شیعی بحث توحیدی و اندیشه ورزیش در مباحث توحیدی بر اساس روایات نباشه ولی تعلق خاطرش به حضرات معصومین علیهم السلام مانند یک شیعه باشه، این می شود عارف در شیعیان. عارف دیگری می شود پیرو مکتب خلفا باشه، باورهای توحیدیش را از بزرگان به قول مشهور یا مشاهیر عرفان گرفته باشه، اما سلوکش در نماز مثل نماز خوندن اهل سقیفه باشه. یه همون تعبیری که من گفتم. می شود، بله می شود، مثل منی که ادعای شیعه می کنم ولی مثلا اخلاقم یا رفتارم شبیه کسانی است که ظالمن در دنیا. این مغایرتی نداره، یعنی اشهد ان فاطمه اسمت الله الکبرا و حجت الله علی حجج الله رو منم میدانم، منتها دارم میگم اگر در مقام دیدگاه های اعتقادی اونم در حیطه توحید شما ممکنه بگید آقا ایشون یه بحث خیلی خوبی یا دیگرانی در بحث امامت داشتن، بگه خوب در بحث امامت منطبق میکنی با روایات، اگر میخواند الحمدلله، اگر نمیخواند ایراد چون میگیم، ما با افراد کار نداریم. ما داریم میگیم از همون بزرگوارانی که ارادت به صدیق سلام الله علیه دارند در نوشتجات توحیدیشون مطالب مغایر با روایات هست. آیا ما این مغایرت ها رو میخواییم استخراج بکنیم برای اینکه حال اونا رو بگیریم؟ نه. میخواییم استخراج کنیم بگیم اونا بدن ما خوبیم؟ نه. میخواییم استخراج کنیم که تفاوت دیدگاه روایی را با دیدگاه های بشری بهتر درک کنیم و این موجب شود که ما در همه مباحث که عمده بحثمون مباحث اعتقادیه دیگه، در مباحث اعتقادی رجوع به اهل بیت کنیم. گاهی ما تا حالا فکر میکردیم رجوع به اهل بیت کردیم. شما میگید آخه اون آقا حتما روایت رو خونده مثلا این جمله رو گفته یا آقای دیگری. میگم من نمیدونم خونده یا نخونده ولی این جملهش اینه و این مغایرت رو داره. بنابراین شما این تمیزی که میدهید در زمانی است که بگیم آقا بالاخره این پیرو عمر است، این در ظاهر به اصطلاح ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته است و ملتزمه به پذیرش این ولایته. میگیم بابا منم در ظاهر پذیرفتم ولی هزار تا خطاهای جور دیگه دارم. ما داریم مباحث اعتقادی در موضوع توحید نه در دیگر موضوعات رو با استناد به سخنان منابع اصلی، یعنی میگیم اسفار، ما به پیروان اسفار یا به پیروان محی الدین الان کاری نداریم، ما جمله خود محی الدین رو میخونیم بعد شما ببینید چقدر با روایت میخونیم. ما اینا رو با همدیگه پیش میبریم، یه خورده روایت میخونیم، یه خورده این جملات میگیم، انشالله خضوع ما رو در برابر اهل بیت افزونتر میکنه و قدر معارف اهل بیت رو بیش از پیش خواهیم فهمید. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعهم فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره المستشهدین بین یدیه. رب صل علی محمد و آله.